به فقهای روایته. هر جا مشکوک بود صدق نادره، اینجا چه کار کنید؟ چه کار کنید؟ شیخ میگه اینجا تمسک میکنید به عقوبت عقوبت برید جنبه اصولی اینو پیدا کنید.
اشتباه
موهشین هم حاشیه دادن، گفتن آقای شیخ نمیشه، ما متیقنه که عقوبت عقوبت تخصیص خورده، فقط نمیدونیم این مستاقا رو گیر کردیم تو دلیل نداره، یقین داریم عقوبت عقوبت تخصیص خورده. چی گفته بریم سراغ عقوبت عقوبت دوباره؟ دخمه هم یه تیکه را
یه قطعه. الا ان الاشکاله فی تعیین المنفعت نادره، اشکال تو اینه که منفعت نادره چیست و تمییز المنفعت نادره عن غیرها. خود وقتی نمیدونیم چیست خود به خود نمیتونیم نادره را غیر نادره جدا هم بکنیم، تعیین باید بشه تا باید تمییز هم به تبعش بشه. حالا پس حالا که اینطور شد، فالواجب و الرجوع فی مقام شک، گفتم اگه یقین متیقن صدق نادره که مخصص عمل میکنیم، اگه صدق نادره متیقن نیست مشکوک میشه، فالواجب و الرجوع فی مقام شک الی ادله التجاره و نحوها مما ذکرنا. دوباره میریم سراغ عام. آقا ایشو چی تاسه که ما شما ساقیه خیلی حاشیه زدنه. خب چون من با شما نمیخوام مشاوره، این نیست بحث ما، داریم میریم جلو دیگه درسه، شما تحقیق خواهید کرد، من همین الان توجیه حرف شیخ رو میگم رد میشم بلو خلاف آد، یعنی اقتضای اینه که شما اول ببینید تحقیق کنید خوب تنورتون داغ بشه که وقتی جواب میگم بچرد به این نون به تنور، اما خود دیگه چون درس متوقف نیست من میگم و میریم جلو. حرف شیخ اصلا درسته و حاشیه غلطه، حرف شیخ درسته، سازمان داره درستی، یعنی تو سازمان خود شیخ حرف درسته، شما مگه چی جو عرض کنید؟ ببین شیخ تعبیر کرده چی؟ شیخ تعبیر کرده است الاشکال فی تعیین المنفعت النادره. تعیین منفعت النادره این شبه مفهومیه، یعنی مفهوم منفعت النادره برای ما مجهوله. مفهوم نادر چیست؟ به چه چیز میگن نادر؟ از اول این دو سه جلسه هی من گیر به تو میدادم، گفتم این نادره مشترک لفظی، یه بار اینطوری یه بار اینطوری، یادتونه؟ از عمد اونجایی داشتم نادره رو تردید توش ایجاد میکردم که الان حرف شیخ بماسه. شیخ فرض گرفته نادره شبهه مفهومیه داره، لذا دو تا قیدشو ببینید، فی تعیین المنفعت نادره و تمییزها عن غیرها. مشکل فقط تمییز نیست، تمییز گاهی به خاطر مفهومه گاهی به خاطر خلط اموره، اما وقتی تعیین خراب شد به طریق اولا، قبلا به شما گفتم وقتی شبه مفهومیه پیدا شد خود به خود خلط اموره، خود به خود تو مصداقم. این چه قشنگ شیخ گفته وجدانه سال شیخ اینجا شبه مفهومیه داری میشه شبهه مفهومیه مخصص. حالا اصول فقه بگید تو شبهه مفهومیه مخصص تمسک به چیه؟ به عامه، مخصوصا تو مخصص منفصل. مد دلیل علی ذلک یادش بخیر اصول فقه ببینید خیلی هم قشنگ، در شبهه مفهومیه مخصص تمسک به عامه. به حرف شیخ درست کن، شیخ کر علی ما فر نکرد دوباره فرار کنه بره سراغ عموم، نه شیخ داره میگه آقا سلمنا. دوباره اول گفت عقول، تو عقول شیخ چیکار کرد؟ که بابا عموم و عقوبه العقود داریم، عقول ای بود، اگه فقط ای بود همونجا تمام میشد در بود، اما اجماع و فقهای روایتی اومد مقابلش قرار گرفت و اندر دوران این مخصص این عامه آن تخصیص میخوره، جدا شد ناظره جدا شد. اما دوباره بریم تو مقام عمل، تو مقام عمل هر دو متیقن بود صدق عنوان نادره نکشم هست به مخصص عمل میکنه نه به عقوبه رو، اما هر جایی مخصص مشکل پیدا کرد دوباره با برگه سراغ اساس العموم. چرا؟ که شبه مفهومیه، گیری که وجود داشت تناسل با هم شبه مصداق، و شیخ داره شبه مفهومیه میگیره، میگه تعیینش گیره برای من، به تبع تمیزش هم میگه. خب این نکته پایانی بحث قبل. حالا شیخ گفتم از ابتدای بحث گفتم شیخ یه نکته داره، سه تا نتیجه میخواد ازش بگیره، یعنی سه تا فرع بر این نکته بار کنه، و تو بعضی از این فروع با علامه و اینها هم یه چند تا مناقشه داره. یعنی داخل ناظره بله نمیدونه میشه جا به جا کرد بحثو، اما با حفظ مبانی شیخ، مقدماتی که شیخ چیده، چارچوبه یه بحث از قواعد خارج نشده. خیلی دیگه یه علافه هست دیگه، علافه هست. ما که اینجا داریم تمام فروض رو مقدر بررسی کنیم، نخواست میکنم مثلا فرقا بدیم قاعده کلی رو بدیم، فقط داریم هم رساله که نرمشتیم تو رساله، بعد اونجا یکی یکی میدیم تمام مسائل فروض نه سال. حالا چه این قاعده رو که گفته رو سه تا فرق پیاده میکنه، این قاعده و این معادله تا پایان قصه شد. ببینید صورت مسئله چی بود؟ مالا منفعت فیه منفعتا مقصودتا عندن اوغلا، مشروع قائل شدن به فساد به. شیخ میگه نه، شما نمیتونید فساد به قائل بشید، شما اول بگید افو بالعقود عامه، بعد بگید اجماع و صحوه روایته تخصیص میزنه، لذا منافع نادره پیش شعاره کل عدمه، هر جا شک کنیم افو بالعقود دوباره برمیگرده، چون شما مفهوم میشه فتوای کل این بحث که الان میدیم تو همین سقف خلاصه میشه کل بحث با تمام حدود سقوعش تمام شد. حالا عرض نظر واسه ازش باشه میگه حالا سه تا فرع ما ببینیم مطابق با خود کتابم بریم. فرع اول جلود سباه، اصلا بگیم سباه حیوانات دارن، این سباه یه جلود دارن، یه شخون دارن و عظام دارن، شخون یه لخون دارن. فرع دوم هرت برده، فرق سوم قرده است میمون، اینا که مطرح شده پیش بخواه. آقا رو وقتی هم میخواد بریم رو اینا حرف بزنیم، چون موجود زنده بودن دوباره برگردید حرفای فصل قبل رو بیارید که میتشون نجسه، با حد وسط نجاست میخواد بریم که حد وسط خودمات و با حد وسط خودمون که نجاست موضوعیت نداره، حد وسط منفعت مقصد. فعلا دعب شیخ چی بود؟ با خودمات دعب شیخی بود که فامیت رو با خدا ما صحبت کنه، پس شیخ دو تا حد وسط رو پیگیری میکنه. لذا یه قید تو همه این ستا میخوابونه شیخ، میگه به شرط که دیگه از این جهت اشکالی نباشه، به شرط تذکیه، تذکیه رو مفروض بگیری که دیگه کسی حد وسط نجاست و میته نیاره، که دیگه مستقیمن بحث بشه بحث خودمون که منفعت دارد یا ندارد، حد وسط نجاست هم بروی کناب یه قیدو برای این میاره که دیگه دعوا با نفر باشه. خب شیخ میگه جلود منفعت بیانه دارم، خیلی بیانه کسی رو منفعت داشت، شخم معظام اینا هم منفعت دارد، اینا هم منفعت بیانه میمونه. لخم شیخ لخون رو از علامه نقل میکنه، یه خودش فرض نمیگه، میگه علامه فرمود که ادله معتبره داله بر نفی منفعت از لخون سباه، و اونی هم که شما فکر کنید تو عرض مصداق منفعت برای لخون سباه، مثل اینکه بندازیم جلوی سگ و جلوی حیواناتی که مثلا بخورن، اون منفعت خیلی کثیر نیست. پس ادله نفی منفعت کردن ما یتوهم هم که بندازه جلو سگ و گربه و اینا، اون هم قلیله، تمام میکنه فرمانده بشه دیگه، نظر خودشو نمیگه. در مورد هر و گربه شیخ میگه منفعتی کثیره داره، اینم دوباره آقا حضرت تذکیه رو بیاره که دعوا نشه. نه نه این زنده است، کاری نداره بشه. در مورد هره گربه زندهش این منفعتی کثیره داره، منفعتی کثیرهش چیه؟ موشای خونه رو میگیره، نمیدونم خنافس رو، نمیدونم هرچی از این حیوانات موزی حشرات رو اینا زندگی میکنن، این گربه میره درشون میره میخوره.
مثلا کسی داری اون موقع خود نبود از این سمومات و اینا. خب اما در مورد قرده شیخ میگه در مورد قرده منفعت قلیله. گفتن قرده اگه آموزشش بدی نگهبان خوبی، اموالت حفظ میکنه، دوز نزنه. چون شیخ میگه این منفعت منفعت قلیل است، منفعت کثیره ای نیست. شیخ میگه پس مطابق با همین چارچوبی که اومدیم این سه تا فتوا رو گفتیم. خب اینم تمام. پس فرع بعدی، فرع بعدی آقا ملاک ناظره چیست؟ اما مقداری که بلدی ولو دیگه آقا فتوا رو دادیم. شیخ میگه تا اینجا دعوا داری با فقها، بذار جون فقها هم اشکال نداره دیگه. شیخ میگه که آقا ما وقتی میخواد در مورد ناظره بحث کنیم، یه بار ناظره بخاطر خفت شیعه هستی شیعه، یه بار بخاطر قلت شیعه یکیر بودنشه کم بودنشه. تا اینجا قبول. حالا یه مقدمه یادتون بیاد که قبلا خودم براتون گفتم که جمعه هم خونده بودید تو مقادس دارم کتاب القصد. گفتم رفقای عزیز فرق بین ملک و مال، ملک اعم از ماله، حبت و حنتفن ملک هست اما مال نیست. درست شد؟ خب حالا حالا این تا اینجا قبول. یه مقدمه دیگه کتاب القصد یادتون بیارم. موضوع زمان چی؟ ماله یا ملکه؟ زمان دو سه تا قاعده داره، زمان دو سه تا قاعده داره. قاعده اصلی باب اون موقعی که قصد درس میگفتم اول کتاب میگفتم این قاعده رو بنویسید با این بعدنا کار داریم. فقها مشهور موضوع اصلی قاعده، موضوع اصلی زمان رو تو کتاب القصد اطلاق میدونستن، من اطلق مال الغیر فهو له زامه. بعد در قاعده بعدی که روایت نبوی مرسلم هست علی ید ما اخذت حتی تو عدی رو به این بالایی برمیگم، گفته که سند نداره که ای که فلان ای که فلان ای که فلان و کاسی توش بود. من گفتم پس این زورش در حد من اطلق مال الغیر فهو له زامنه. بعد اون موقع تمام الموضوع الزمان میشه چی؟ مال، اتلاف مال، اتلاف مال. بعد اون موقع اگر چیزی مال نبود اتلافش زمان آور نیست. پس اگر شما یه دونه برنج یه کسی اتلاف کردی چون یه دونه مالیت هیچ نبا برگردونی میشه قائل شد، در حالی که او بر فقها تو کتاب القصد گفته بودن حتی اگه یه دونه خردلم ضرب زدی امکان مثلی هم فهو و امکان قیمی هم فهوه. پس دوباره برگردی باید معلوم کنیم موضوع زمان چیست. اگر کسی گفت زمان موضوعش قاعده اتلافه، اتلاف ماله، بعد مال میخواد، بعد اون موقع مملوکی که مال نیست نمیشه ازش استفاده، نمیشه زمان قائل شد براش، چرا که مالیت نداره. او از فقها تو کتاب القصد برای یه دونه خردل یه دونه حنطه هم فتوای زمان دارن، موندیم چه کار کنیم. تازه زمانم اگر درست بشه زمان چه جوریه؟ زمان مثلی فهوه، زمان قیمی فهوه. ما در مورد هنده و خرده که قیمت نداریم، پس یکم قامز مسئله، یکم باید حدود سقوعش صافکاری میشه کنار هم چرت بشن اینا، یه تیکه های داریم تو فقه اینا این بار با همگی جمع نمیشن. خب شیخ میگه که مشهور گفتن، حالا با این مقدمات بریم سراغ بحث، با این مقدمات شیخ میگه مشهور گفتن اونجایی که خصلت شیعه شیعه خصیص و پس اصلا غیر مملوکه، مملوکه کسی نمیشه، سلطه بر روی اون معنا نداره، چون انداخت مسلطون علا همواله، چیزی که خصلت داره مال نیست. خب چیزی که قلیله چی؟ میگیم نه این مملوک هست ولو مال نباشه. درست آقا؟ خب حالا شیخ در ما اول آخری ها اینو آخر کار میگه، اینو مقدم کنیم تمامش کنیم. شیخ میگه آقا این من قبول ندارم، درسته که غیر مملوکه، فقها گفتن چون غیر مملوکه غیر مضمون است، زمان نداریم اینجا. شیخ میگه عقول. چی گفته موضوع زمان فقط بلکماده؟
آخر کتاب القصد، آخر احیاء مواد، آخر اتمام، آخر احیاء مواد بیشتر اتمام، آخرش چند تا بود؟ عمدش احیاء مواد بود. شما خوندید که از کنم حقوق هم زمان آور است، مثل حق اقتصاد. یادتون بیاد یه فرق خوندید که اگر یه معدنی بود فقط به اندازه یه نفر بود، یه نفر رفت استفاده کرد، یه نفر میتونست بره استفاده کنه، یکی اومد رو هل داد رفت استفاده کرد و معدن تمام شد، او دومی مالک نمیشه چون حق نفر اول را قصد کرده. حقوق هم زمان آور است. حالا اینجا من سوالی دارم، درسته که این شیخ خفیفه و قصده، زید و عم دوتا دویدن، زید سرعتش بیشتر بود، عم چاقتر بود، یکم یواشتر میدوید، زید دوید زودتر رسید سر این شیء خسیس و دستش گذاشت روش، مملوک زید نیست، اما من سبقه الی شیئین فهو احق بها، قاعده حق اختصاص تو احیاء مواد خوندید، من سبقه الی شیئین فهو احق بها، که اونجا البته دعوا بود که روایت نبوی من سبقه الی مکانه، چجور داریم صلاحاتش میدیم به اموال غیر منقوله به تعبیر حقوقی جدید. بحث شد کتاب احیاء مواد، اینا هم بحث کردیم. یادتون باشه چی طور نگاه میکنید، فرضاً یادتون نیست که چی طور نگاه میکنید، اما خب من سبق الی مکانن یا الی شیئن فهو احق بها، این شی خفیف، اما من دستم زودتر روش گذاشتم، من سرعتم بیشتر بود، حق منه. حالا اگر یه بکری بیاد حق منو زائل کنه، اون موقع پس عقول من به خاطر من سبقه در خفیف حق اختصاص هست، حق اولویت هست. حالا که حق اولویت درست شد، به تبع قصدش هم معنا پیدا میکنه. قصدم که درست شد به تبع بگو آقا زمان هم معنا پیدا میکنه. این حالا لایه داری برم بریم، اینی هم که مملوکه، خود یه مملوکه دیده، شما قبول کردید مملوک امکان قصد داره، اگر قصد شد زمان هم داره، پس هر دوتا بنابرای نظر من شیخ به زمان میرسن. اما حالا مشکلمون چیه؟ مشکلمون اینه که این که خصیصه اصلا مثل دارش تصویر نمیشه، اینی هم که مملوکه انقدر قلیله مثلشو ممکنه پیدا نتونیم بکنیم، بعد مثل وقتی پیدا نمیشه متعذر میشه و جعل زمان الان قیمت نداره چون مال نیست. لذا علامه فرمود آقا تو هیچ کدوم از این موارد زمان نداریم. چرا زمان نداریم؟ چون به قیمت و مثل که میرسیم زمان قابل امتثال نیست. پس اگه طرف ورودی بحث میگه زمان داریم، اگه طرف تو مقام سقوط و امتثال قواعد باب زمان اجازه امتثال رو نمیده. این تمام؟ خب او که خفیفه، مثلش رو ما کجا پیدا کنیم؟ تو بازار که نمیبریم بخریم، قیمت نداره، ارزش نداره. مثل که من یه تیک سیم مثل یه تیک سیم از شما گم میکنم، حالا من میگه سیم برو برام، باید بیارش، باید برم بگردم، حتی خرابست بگردم ببینم مثل این سیمه پیدا، و الا تو بازار کسی اونو نمیفروشه. حالا مثال خفیفتر از این بزنیم، پس مخواهد خوب بکنیم، غالبا مثل ندارن، قیمتش هم که معنا خوبصد
بیره خفیفتر از مثلا یه سوز مثلا توی بیرم میشه، حالا سوز که یه نفر رو طلب کنیم
یه رو یه
سوس
مثلش بیاد. حالا بگم پیدا کنم میتونم، غالبا نیست، غالبا وجود نداره، تعذر داره یا تعذر داره، رفعن امتی میگیرتش، درست شد؟ بخواب آقا بیا جونمه بگه خب نیست چیکار کنم؟ خب اغلاییه دار مدار فکر اغلاییشو بگرد پیدا هیچ دیگه، ببینیم راز بقا بگردیم ببینیم سوس کی پیدا میکنیم یا نمیکنیم، نمیشه. لذا اوغلاییش اینه که مثل پیدا بشه خوبه، اما قضیه شخصیت فی واقعتا مثل پیدا بشه، غالبا در خصیصها مثل پیدا، چون مثل محالی مزانی برای خرید و فروشش وجود نداره، قیمت هم که قیمت نداره، تا اینجا قبول علامه گفت لذا اینا نفس الخلافه علامه فرمود پس اینا زمانش درسته اما امتصال پذیر نیست نه مثل داره نه قیمت تمام بریم قدم بعدی بعد یه عده به علامه اشکال کردن گفتن آقای علامه میدونی لازمه حرفت چیه؟ لازمه حرفت اینه پس اگر یک صبره ای را یک گونی گندمی رو تدریجا یه دونه یه دونه کسی تلف کنه خب هر یه دونه یه دونهش که زمان نمیشه زمان نداره به قول شما تا هیچ هم گونی گندمش رفته هم اون غاصب داره عشق و حال میکنه خب نمیشه بعضیا یه اشکال گرفتن علامه خب شیخ اعظم جواب میده میگه یه اشکال وارد نیست خودتون هم میتونید بگید چرا وارد نیست خب بابا یه دونه یه دونه طلب شد اما حالا وقتی مجموع شد مجموعش هم مثل داره اگه مثلیه هم قیمت داره حالا نهایتا شما نمیخواد مثلش رو قبول کنید قیمه دیگه قیمتش رو بدید تمامش میره پس زمانش قابل امتثال حالا کار نداریم مثلی قابل امتثال یا قیمی قابل امتثال اما قابل امتثال هست پس این تالیف آسده حرف علامه نیست همین یک کره عبارت بخواه بفهم شما سوال بپرسید
اینجا فرمود غیر ممدود اگه باشه به خاطر تزدادشه باید غیر مضمونه بشه
گفتم اونا گفتن غیر مضمونه مشهور چون خصیفه سلطه ای برش نیست تا قصدی صدق کنه تا زمانی بیاد
سلطه
که مال نیست الناس و سلطه علی انواله هیچه پوچه شیخ جواب داد که موضوع قصد و زمان منحصره به مال نیست حرف درسته اما یه لاین زمان اینه یه لاین دیگه حقوقه مثل کجا گفتم مثل احیاء مواد من سبق الی مکانه فهو حق بها آقا یه معدنه اما معدن در حد استفاده معدن نمک در حد استفاده یه نفر فقط نمک داره حالا دوتا دویدن یکی زودتر رسید لاغره سریعتر میدوید رسید چاقه زورش بیشتر بود رسید اینه بلند که پرتش کرد بیرون و من میخوام ببرم نمکاره حالا مالک میشه میگیم نه مالک نمیشه مشهور گفتن مالک نمیشه چه شهید این قلفی داشت مشهور گفتن مالک نمیشه گفتن چرا مالک نمیشه گفتن حق او رو ضایع کردی تماشا
شما فرمودید که فقها گفتن قصد در مورد اسراف ماله بعد اینجا چجوری گفتید
گفتم یه قول اینه مقدمه رو بیرون گفتم یه قول من اطلق مال غیره اما اگر قاعده رو منحصر به این ندونیم و علی یاد مؤاخذات حتی تو عدی رو بیاریم و بگیم او مطلقه و عمه دیگه احساس به مال نداره بعضی ها اونجا این قاعده دومیه رو برگردن به اولی گفتن ماله فقط مثل همین هایی که الان به شیخ میگن مضمونه نیست بعضی ها قبول نکردن انکارشو به مال مثل شیخ میگن حقوق چی؟ پس دو تا مبنا اونجا داریم ثمرش اونجا معلوم میشه عبارت رو بخونم خدمتتون بسم الله الرحمن الرحیم و من هو یظهر میخوایم ثمرات رو بشمارم آقا بگم از اول بگم از سبا و من هو یظهر ان الاقوا جواز به اتباع خب البته بناء علی وقوع تسکیت علیها تسکیه بش مبدا قدما محفوظ بمونه دعوا نکنیم الان سر اون للانتفاع خب دلیل چیه للانتفاع البین بین هیچ واضحه منفعت کثیره داره به جلود ها پوستشون و قد نصف الروایه علی بعضها روایت داریم بعضی از این حیوانات رو شمرده رفقا روایات اینجا حالا بذارید دمان روایاتش بعدا صحبت میکنیم یه بحثی داریم دمان روایات ایباب حیوانات رو گفته بودن اینا بحث میکنیم دمانش انشاءالله خب پس جلودشون انتفاع بیان داره بعدی و کذا شحومه ها و عظامه ها و کذا مثل جلود هست. چی؟ شحوم، عظام، اینا هم منفعت بیانه داره مثلا عظامشون از عظامشون کارد درست میکنن از عظامشون تیر درست میکنن از عظامشون سرنیزه درست خیلی من منافع توشه بس. و اما لحومه ها گفتم در مورد لحوم فقط از علامه شیخ نقل میکنه خودش دیگه نظر رو نمیده فالمصرح به تذکره در کتاب تذکره علامه اینطور تصریح شد عدم الجواز جائز نیست معللا به ندور المنفعت المحللت المقصودت من جائز نیست چون منفعت محلل مقصودش خیلی نادره نادر چیه؟ که اطعام کلاب محترمه کلاب خود محترمه قید احترازیشه فقط اون چهار قسمش محترمه بقیهش غیر محترمه بله و جوارح حیوانات شکاری، پرنده‌های شکاری مثل قرقی و باز و اینا نگه می‌داشتن. حالا عقاب و جرأت نداره کسی نگه داره، اما قرقی اینا نگه می‌داشتن. بله. و یظهر ایضا، خب فرع بعدی، ثمره بعدی، و یظهر ایضا جواز به الهره گربه. و هو الممسوس فی غیر واحد من الروایات. آقا غیر واحد یه روایت بیشتر پیدا نکردیم تو وسائل. حالا باید بگردیم ببینیم شیخ منظورشون چی بوده. خب و نسبه فی موضع من التذکره الى علماء انا. ها خب دیگه شهرت عملیه داره دیگه، سند چه مهم نیست دیگه. تذکره گفته که همه علما فتوا به ایدادن جائزه، پس شهرت عملیه درست شد، روایته به علاوه فتوا. به خلاف القره، لان المصلحه المقصوده من القره وهو حفظ المتاع نادر، این که مثلا میمون تربیت کنیم که محافظ باشه. بله این فکر کنم بدیمش، این یکی جانانه یه فیلمی ازش میسازن، میمونی باشد که مثلا محافظه مثلا بعضی از چیزها باشه. این فیلم شرقی ها و اینا معمولا هیچی ها داره. سم معلم، بریم فرع بعدی. فرع بعدی فرع آخر مسئله نادره و صدق مصلحت نادره. سم معلم این عدم المنفعه المعتد به ها، عدم منفعتی که مورد اعتماد است، یستند و این عدم منفعت تارتن الى خصت شی، خیلی شیء پستیه، شیء بی ارزشیه. کما ذکر من الامثله فی عبارت المقصود، اون عبارت اولی مقصود هم اینو گفته بود. و اخرى یستند تارتا اخرى الى قلت الشیء، مثل حبت حنتته که جزء یسیر من الماء، که لا یبذل فی مقابله مالون، لا یبذل به ازائه از ثمن، که حبت حنتته. خب فرق اولی دومی چیه؟ والفرق ان الاول لا یملک، اونی که خصیصه، الناس مسلطون علی اموالهم، چیزی که مال نیست سلطان برش معنا نداره، ملکیتی معنا نداره. ولا یدخل تحت الید، سلطه نمیاد روش، که ما عرفته ید اینجا نه ید یعنی دست ها، ید به معنای سلطه همیشه، علی ید ما اخذه، ید نه یعنی دسته، یعنی سلطه، یعنی تو وقتی سلطه برش پیدا کردی ضامن میشی. حالا چرا این کلمه سلطه رو به کار میبریم؟ به خاطر اینکه فقهای ما از اول نشون دادن که حق و ملک و اینا حقیقتشون به سلطه برمیگرده. این بسیار حرف درستیه، بسیار حرف دقیقیه، بسیار حرف قشنگیه، و با ابتلا بنویسنش سردر تمام آکادمیای فقه ما بذارنش، که قبلا هر وقت از دور نگاه میکنن این جمله رو ببینن شمشیر غلاف کنن، اونا فکر می‌کنن خود نه حرفا فقط بلدن بزنن. اونا قرن 19 تازه یه ذره عقلشون سر جا اومد از حرفا زدن تو حقوق. بعد از انقلاب کبیر فرانسه قرن 18 تمام شد، بعدش یه سری فلاسفه تربیت ما در تو قرن، بعد فلاسفه تربیت نوبت به فلاسفه حقوق رسید. فلاسفه تربیت چون مثل نمیدونم بسم الله الرحمن الرحیم ژان ژاک روسو و اینا، بنتام و جان استوارت میل و اینا، بعدش رسید به فلاسفه حقوق. او فلاسفه تربیت اومدن حق زن اثبات کردن، بعد فلاسفه حقوق اومدن کل حقوق رو بررسی کردن، بعد اومدن و گشتن و گشتن و گشتن، آخرش تو قرن 20 رسیدن به سلطنت و سلطه، اونم نصف نیمه آبکی. بعد فقها ما از زمان شیخ اینا رو گفته بود، یعنی من برای حرفا از زمان شیخ طوسی تو عبارتش قدمی می‌ذارم، یعنی راحت میشه با مبسوط شیخ رفت به جنگ قرن 21 اروپا و غرب تو حقوق، مسلک سابینی و مسلک لبکیکی و فقط اسماشون قشنگه، اسماشون لاف داره، یعنی حتما باید بریم یه دانشگاه یه جایی مجوزی بگیری که بعدا بهم بگه شما مثلا بلدی دیدی حرف آره. متاسفانه ملکیت اهم از مالیت، بله رو سلطه میبریمش نه سلطه بر مال، رو سلطه بر مال، ملک باید رو سلطه بیاد. حالا بعد ببینیم اینو با چه کار کنیم، سوالشه بعد ببینیم. میرسیم اول کتاب البی، شیخ اینو جواب میده، شیخ میاد در مورد یه چیزایی صحبت میکنه که اصلا اینا از مقوله معنا از مقوله ماده نیستن که بعد بخوان مال بشن به این شکل. بعد چه کار باید بکنیم؟
کسی
که
هزار تا
دونه گندم
و وقتی مالک شد به
طبعشون
یه دونه
شما مالک شد. الان همین میگی فانه به خلاف ثانی، ثانی چی بود؟ قلیل. فانه یملک، اون حبت حنته مملوکه. لذا ولو قصبه قاسبون، اگر اون قلیله رو قاسبی قصد کان علیه مثله، بعد بره مثلش بیاره، این کان مثلیه، البته خلافاً للتذکره فلم یوجب شیئا، تذکره گفته مثل نداره که غیر المثلی، اینا مثل ندارن. چرا مثل ندارن؟ بیرون توضیح دادن، چون غالبا مثل برای اینا ممکنه پیدا نشه. وقتی یه دونه گندمه، باید بریم یه دونه گندمه کجا پیدا کنیم بیاریم، باید بریم دکون بقالی بخریم، کسی یه دونه گندم نمیفروشه. خب استحصالمون چجوریه؟ باید طریق اقلایی برای استحصالش درست کنید. گفتم تعبیرم دقیق بود، گفتم تو مقام قاعده درست میشه زمان، تو مقام سقوط گیر میکنه. شور امتصالش کنیم، اینجا گیر میکنه. باید راه اقلایی، یه لاین اقلایی مفتوح واضح درست کنید که بشه تحصیلش کرد، و الا بگیم حالا برو بگرد خودت پیدا کن، این نمیشه. اگر حرف علامه، شیخ که فتواش مثل علامه نیست، علامه چرا اینو میگه؟ به این دلیل. مگه شما لاینش، شما کبرای علامه نمیتونید رد کنید. علامه میگه وقتی شما دارید میرید تکلیف، تکلیف باید سقوطش عقلایی باشه، راه بدید برای سقوطش. بله حرف درستیه. و ضعفه بعضون، شیخ هم گفت نه من قبول دارم حرف درست، اما ما لاین عقلایی باز مفتوح داریم که بریم یه حبه انت پیدا کنیم، هبه میشه کرد، نمیدونم از تو خونمون میشه یه دونه، تو همه گندم میخورن، همه برنج میخورن، همه یه دونه بردار میدونم بزبش بده، میشه مصالحه که خیلی کارا میشه کرد. پس لاین مفتوحه. علامه هم زوم کرده ریاضیش کرده گفته لاین مفتوح نیست، اختلاف صغروی میشه. و ضعفه بعضون، بعضی حتی علامه رو تضعیف کردن، علامه که گفت اینجا دیگه زمان نیست، گفتن به ان لازم حین اذن، لازم حرف علامه این است، عدم الغرامه، دیگه زمان ندارد. فی ما لو قصب صبرتن تدریجا، شیخ میگه عقول و یمکن ان یلتزم فی به ما یلتزم فی غیر المثلی، میشه همینجا هم غیر مثل قائل شد، میشه با قیمت شو حساب کرد، تک به تک جمع شد، زیاد که شد مال میشه، مال که شد حالا مثلش نمیشه، مثلش سخته، هر جا ما گیر میگویی تو مثلی میگیم رجع الکلام الان قیمه با قیمت تکلیفمون. پس زمانش قابل امتصاله، ممکنه زمان مثلیش گیر کنه، اما اصل زمانش قابل امتصاله. خب اینم تمام. حالا بریم سراغ خصیصه، خصیصته ثم ان منع حق الاختصاص في القسم الاول. قسم اول چی بود آقا؟ خصیصه شه، مشکله حق اختصاص داریم مع عموم قوله من سبق الى ما لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو احق بنوكر شيخه، یه چیه بود که دعوا نشدیده، من سبق الى مکان مشهور، شهید ثانی گفت من سبق الى شیعه، شیخ میگه روایت دیگه هم داریم من سبق الى ما لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو احق بنوكر. خب وقتی حق درست شد، مع عد اخذ این حق قهرن عدهی ظلمن ارتن، قهرن معمول اخذه، ظلمن معمول عده، مع عد اخذهی قهرن، اخذهی قهرن مع عدهی ظلمن ارتن. خب چی داره میگه؟ ظلم که شد چی میشه؟ میشه قهر. گفتم تو مهمترین دلیل تو کتاب القصد مستقلات عقلیه، از باب حد وسط قبح ظلم میان جلو فقها، حرمت قصد از باب عقل اثبات میشه اول کتاب القصد، تمام شد از باب عقل هم کشد میشه از باب ظلم. پس آقا شیخ در هر دو بخش قائل به زمان شد، این نظر شیخ شد. رب صلی علی محمد و آل محمد. گفتن روزه و اینها هست، ما هم سعیده شد. حالا اگه سوال دارید در خود بتم آقا فیض بفرمو شما سوال بشه.
حالا ما یه نفر یک کیلو مثلا گندم، هزار دونه گندم وقتی مالک شد، خب به تبعش
جواب داد دیگه. شیخ هم همینه قبول کرد، شیخ همینه گفتم سرم میگتش، شیخ هم گفتش که منم قبول دارم زمان دارم، همینه آخر. قبل از اینکه بریم سراغ حق اختصاص، دو خط قبلیش یمکن ان یلتزم کما یلتزم فی غیر المثلی، قیمت چه حساب میکنیم زمان داره. بله بله. حالا حق رابطش با ملک چی بحث بشه؟ تو عبارت شهید اون موقع من تقلیت میگردم عبارت شهید را که شهید ثانی بهتره قدیمی ترها عرض داده، اما کلام نسبت به زمان شیخ انصاری حتی زمان صاحب جواهر هم نه، زمان شیخ، شیخ با مقاصد اونا مثل ویندوز استارتر هم نسبت به ویندوز التیمیت خیلی فرق دارن با هم. حرف شیخ با ما قبل تو این بحث خیلی بوده.
الان بودم ملت خصت رو بردن مردی نشون، ملت
خصت بشه خصت پس اصلا ارزش نداره،
همون ارزش نداره.
الان
اصلا همون چیزی
قلت
مقصود بود چیزی داره چند چیزی رو چیزه خصت بشه
تمام تاثیر. پس صدا داره که خسارت داره اشیاء. اون همه مثلا اینا رو ها، به اینه که آخرش معلوم نشد ملاکی که مخاطب بگه بله نه معلوم نشد. اینا قبول. پیش شیخ گفتتش، اما آخرش تو مصداق با چه خط کشی اندازه گیری کنی معلوم نیست. حرف درست.
اون که
تو تمام شد؟ سوالتون؟ آقا من لذا از بیرون که گفتم شیخ پرونده رو با اون فتوا میبنده، بعد اینجا ثم معلن میخواد یه توضیحی هم در مورد منافع داشته باشه. این تمام الملاک اون نیست، اگه بود که در ضمن بحث قبل میآوردیمش. بعد اینا استقراء بود، هم اونجا بعضی موارد شمردیم، هم اینجا دو مورد جدید شمردیم. استقراء باید بکنیم همه موارد احصا کنیم، همه رو بذاریم کنار، نه هر کدومشون یه مورد برای خودش با این فرق داره. نه نمیاد، نه نه نه، این میشه سوم. اون قلت به حسب مستعملین و مستفیدین بود، این قلت به حسب ماله. جای دیگه قلت به حسب ارزش داریم. قلت به حسب ارزش مثل چی؟ مثل یه دونه پیاز ارزشش قلیله اما استفادهش کثیره. خیلی موارده که تو دفعه اینا همه استیفا بشه، بعد وقتی استیفا شد اینا موضوع، حالا حکمشون از جهت بیعش چجور میشه، از جهت هبهش چجور میشه، از جهت مالیتش چجور میشه، از جهت قسمش چجور میشه، از جهت زمان، همه اینا باید تک به تک با چارچوبه خودش بررسی بشه. من اگر بتونم از اول سال تا حالا به شما اینو القا کرده باشم که علم فقه استدلالی یک علم استدلالی همه جانبه، مثل ریاضی، مثل اصول، مثل فلسفه، مثل هر چی که شما علم استدلالی بدونید، مثل نجوم، علم استدلالی همه جانبه، سازوکار داره، رفت و برگشت داره، هر بحثی مقدمات خاص خودشه داره. خیلی مهمه این دید به فقه درست بشه. اون موقع این حرفایی که یه زمانی می‌زدن که هر کسی میتونه بیاد حق بفهمه، بعد پولاریزم اثباتی اینا همش خراب میشه. دیگه مثل اون اعم شادم اعم باشه، شاید اعم باشه. اگه برای کلمه شی تو اون باب انصراف درست کنی بعد یه اعم شی خودش اعم به لفظ تصوره، اما تو مقام استعمال میشه نه بشوع مادیه. این اعم این حقوق معنوی هم میگیره جانم. حالا که اگه گفتم اگه نمیدونم سوالی داشتیم
اونجا این گفتیم تو همشانس کبرای دیگه مال اخت نشده کنم چه کنم
هیچ دیگه دربردی کردیم
نه
اونو مرحق به افور رو بوده
نه بحثای اول مقاصد رو چه
کنم ها اون مقدم اونو جدا باید بگم الان وقتش نیست، یه جدا اول جلسه باید بگم، جلسه دیگه یادم بیاره درد میکنم. بفرم تو توی عام مخاط گفتید بله، تو کتاب تو بحث عام مخاط گفتید بله. پیش مبنای شیخ که اصلا خیلی قضیه فرق میکنه، چون شیخ تراکم زنون بود قبلا توضیح دادم دارم. پیش دیگران هم مثل محقق خوبی که قالبیان هم زورش میرسه. چرا؟ چون همه به حجت ظهور برمیگردن. جواب این سوال تحقیق کنید تو ارمجاز اصول فقه خوندید که نزاع مفاهیم که سقربی بود نه کبروی، یعنی کبراش چیه؟ بله التماس دعا آیه کتاب